برغم موضع رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نه جنگ نه مذاکره با آمریکا، طرح موضوع تعیین پیششرط تهران برای مذاکره با آمریکا از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،
آقای خامنه ایست که به علت دشمنی با غرب، دشمنی با آمریکا و دشمنی با کشورهای منطقه ایران رو به سمتی میبره که آقای فلاحت پیشه میخواد اون رو توجیه بکنه.
فقر، فساد، تورم و احتکار، وخامت فزاینده وضعیت معیشتی در ایران به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی.
اقداماتی رو که اخیراً آمریکا به عمل آورده، اینها در راستای فشار حداکثری به جمهوری اسلامی.
خروج نقدینگی، کاهش شاخصها و ارزش سهام در بازار سرمایه در ایران به گفته عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی.
مفهوم خروج نقدینگی از بورس یعنی این که معامله کننده در بورس کم میشه و دلیل اون این است که ریسک شرکت‌های بورسی بالا میره.
اخراج چند مسئول فرهنگی به دنبال انتشار تصاویر رقص و شادی دانش آموزان شماری از مدارس در ایران با آهنگ یک خواننده پاپ.
این چیزی که در سالهای گذشتم در موارد مشابهش هم دیدیم.
اصولا نظام‌های دیکتاتوری و نظام‌های شبه ایدئولوژیک یک تمایل به خودشیفتگی عمیق دارن.
کشیده شدن قهرمانی دستی برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به هفته پایانی. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. همگونه که در خبرها شنیدید، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی موضوع تعیین پیششرط از سوی تهران برای مذاکره با آمریکا را مطرح کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه اظهار داشته نباید وارد بحرانی شد که قابلیت پیشگیری دارد. فرهاد سلمانیان.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است رئیس جمهوری آمریکا به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای و جلوگیری از شکل‌گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا است. او علت این رویکرد را نبود راهبرد نظامی در واشنگتن برای مقابله با تهران دانسته است. این مقام ایرانی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلاش می‌کند با مدیریت تحولات از شکل‌گیری ادبیات نظامی در مناسبات دو کشور پرهیز کند. این گفته در حالی مطرح شده که آمریکا از اعزام ناوهای جنگی و هواپیماهای بمب‌افکن به منطقه خبر داده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هم به تازگی گفت ایران با آرایش جنگی دشمن روبروست و مردم ایران هم باید در برابر این فشارها آرایش جنگی بگیرند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میگوید تهران در موقعیتی نیست که به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران بتواند پیش شرطی برای هر نوع مذاکره تعیین کند.
آقای خامنه ای است که به علت دشمنی با غرب، دشمنی با آمریکا و دشمنی با کشورهای منطقه ایران رو به سمتی میبره که آقای فلاحت پیشه میخواد اون رو توجیه بکنه. ایران در موقعیت واقعا نیست که بتونه برای جهان خارج پیشتر تعیین بکنه و یا اینکه خواسته های خودش رو یا اعمالی که حکومت الهی رو به مردم ایران و به منطقه تحمیل بکنه. این واقعیت وضعیتی است که امروز در همسایگی ایران و منطقه وجود داره.
بعضی ناظران میگویند سیاست مقابله حکومت ایران با آمریکا تنها در پرونده هسته‌ای خلاصه نمی شود و مشکل ایدئولوژی حکومت ایران است. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی در ایران روز شنبه با اشاره به این موضوع نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منتشر کرد. او در این نامه میگوید هر تلاشی برای مذاکره و تنش زدایی با آمریکا نظام جمهوری اسلامی را با بحران هویت روبرو میکند، چون به گفته او هویت حکومت ایران با آمریکا ستیزی مشخص میشود. رضا تقی‌زاده کارشناس سیاسی در مورد ابعاد دیگری از تقابل حکومت ایران و آمریکا توضیح میدهد.
در قرن 21 ایران حکومتی داره که متعلق به 1400 خورده سال قبل و حکومت الهی است و قوانین الهی قابل تغییر نیستند، در حالی که همه حتی عقیده‌گراها خودشون رو بایستی با شرایط روز دنیا وفق بدن. اونچه که غیر قابل تغییره ظاهرا حکم خداست و حکومتی که آقای خامنه‌ای داره متکی به حکومتی است که نمیشه در اون دست برد و این طبیعت حکومته که مجموعه این مشکلات رو ایجاد کرده.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در بخش دیگری از موضع‌گیری‌های خود به نقش بازیگران منطقی مانند عربستان سعودی در تقابل ایران و آمریکا اشاره کرده است. رضا تقی‌زاده میگوید توقع‌های بین‌المللی از ایران تنها به برنامه هسته‌ای خلاصه نمی‌شود و فشارهای آمریکا به ایران افزایش خواهد یافت.
کشوری مثل آمریکا با همسایگانی در ارتباط، برای اینکه دنیا هر روز مرتبط‌تر از پیش میشه و یقیناً در منطقه دوستان و شرکای تجاری داره. از جمله این شرکا عربستان سعودی و اسرائیل هستند. به علت شیعه گرایی جمهوری اسلامی مخالف با تسنن خودش در رقابت میبینه و یک حکومت یهود ستیز و در این تردیدی وجود نداره. بنابراین در تقابل با اسرائیل هم هست. آمریکا تأثیر میگیره از شریکای منطقه‌اش، ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی چرا باید در تقابل با این حکومت‌ها به علت عقیده گرایی باشه؟ میتونه جمهوری اسلامی در مورد انتخابات آزاد با کشورهای خارجی مذاکره بکنه، میتونه در مورد برنامه‌های موشکیش مذاکره بکنه، میتونه در مورد آینده برنامه‌های اتمی و تسلیم اون مذاکره بکنه. اینها مواردی است که دنیا از جمهوری اسلامی نشانه‌های خلاف رویه عادی دیده و اون رو تجاوز علیه امنیت و حقوق خودش تلقی میکنه و حالا تنها راهی که برای کشورهای قدرتمند منطقه و آمریکا باقی مونده اعمال فشاره و این فشارها به صورت پلکانی ولی تا رسیدن به هدف حداکثری، یعنی تغییر رفتارهای جمهوری اسلامی، انتظار میره که ادامه پیدا بکنه.
تعیین پیش شرط برای گفتگو با آمریکا آنگونه که ناظران سیاسی میگویند در برابر مقاومت بازیگران منطقه‌ای، نبود اتفاق نظر در میان جناح‌های حکومتی بر سر اصل مذاکره و مخالفت همیشگی مسئولان حکومتی با آمریکا و اسرائیل قرار می‌گیرد. وضعیتی که تعیین پیش‌شرط برای مذاکره را به مسئله‌ای حاشیه‌ای تبدیل می‌کند.
فرهاد سلمانیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان را.
آقای خامنه‌ای، شما مدیون اون پدرایی هستی که شب با دست خالی میان سر سفره بچه هاشون. شما مدیون اون کودکانی هستی که سر مسائل اقتصادی پدر مادرشون از هم جدا میشن. شما مدیون اون مردمی هستی که از فقر و تنگ دستی خم میشن از سطل آشغال روزیشون رو به دست بیارن. شما مدیون اون ملتی هستی که با فقر و تنگ دستی و فلاکت روزگار می گذرونن.
پرسشی دارم از آقای آیت الله خامنه ای. این که فرماندهان سپاه پاسداران که به عنوان تروریستی طبقه بندی شده مرتب امریکایی ها رو تهدید می کنن، حالا اومدیم و یکی از دشمنان شما که در منطقه کم هم نیستن موشکی، تفنگی، تیری، چیزی به سوی امریکایی ها زدن و خسارتی هم بارا آوردن. آقا چه کسی باور میکنه که کار شما نبوده؟ آیا میخواید ایران زمین که زیستگاه بهترین مردم جهان هست و بوده به کلی نابود کنید؟ چرا اینقدر کوتاه‌بین شدید؟
فقط میخواستم به اون طرفدارای جنگ که راضی هم که آمریکا بیاد وارد جنگ بشه با ایران و کشور رو با جنگ بخواد این رژیم رو عوض کنه بگم شما یک جا رو یک کشور رو به من نشون بدید که در این دهه یا این 20 سال اخیر آمریکا با جنگ اینها رو به دموکراسی و به خوشبختی رسونده باشه. اینو برای خودتون آینه عبرت قرار بدید. من مخالف رژیم هستم و مخالف جمهوری اسلامی هستم، ولی با جنگ هم مخالفم و ضد جنگ هستم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است که وضع معیشتی مردم روز به روز وخیم‌تر می‌شود. به گزارش تسنیم، اسدالله عباسی توصیه کرده با به گفته وی عوامل اخلالگر بازار برخورد جدی صورت گیرد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از کشف انبار بزرگ لوازم یدکی احتکار شده و همچنین 3000 کنسرو ماهی در یک کارگاه در حومه شیراز اطلاع داده است. کامبیز قفوری.
در هفته‌های اخیر جامعه ایران با بحران افزایش قیمت‌ها و در موارد کمبود برخی کالاهای اساسی دست به گریبان بوده است. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها، یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ویژه‌ای در این نهاد قانون‌گذاری برای بررسی مشکلات پیش آمده در سطح بازار خبر داد. اسدالله عباسی با اشاره به افزایش قیمت‌ها و مشکلات پیش آمده برای مردم از دولت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی خواست تا تعارف را کنار بگذارند و با آنان که او عوامل اخلال‌گر بازار خوانده برخورد کنند. برخوردهای امنیتی برای کنترل مشکلات اقتصادی در جمهوری اسلامی سابقه دیری ندارد. در دهه 1360 و بروز مشکلات اقتصادی در دوران جنگ 8 ساله با عراق، دولت وقت تدابیری چون سهمیه بندی و صدور کوپن یا کالا برگ را برای توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی پیش گرفت. اما در کنار آن، برخوردهای تعزیراتی نیز با آنان که محتکران و گرانفروشان خوانده شدند آغاز شد. سازمانها و نهادهایی که به خواست نخست وزیر وقت میر حسین موسوی با فرمان سال 1362 آیت الله خمینی برای مبارزه با مسائلی چون گرانفروشی و احتکار بنا شدند، بعد از پایان جنگ نیز با تغییراتی باقی ماندند. در جدیدترین اقدام از این دست، روز 20 مرداد 1397 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با مفاد نامه ای موافقت کرد که رئیس وقت قوه قضاییه به او نوشته و در آن خواسته بود تا برای برخورد قاطع و سریع با کسانی که اخلالگران و مفسدان اقتصادی خوانده شدند محاکم ویژه ای اختصاص داده شود. این دادگاه ها در ماهای اخیر چندین محاکمه برگزار کردند که در مواردی به صدور و اجرای احکام اعدام منتهی شد. اما میزان اثرگذاری این تدابیر امنیتی و قضایی بر کنترل مشکلات اقتصاد ایران محل پرسش است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره برخوردهای امنیتی با مسائل چون گرانفروشی و احتکار چنین میگوید:
ممکن است در اینجا و اونجا مثلا احتکار باشد یا مثلا اختلال دیگه‌ای باشد. ممکن این عوامل فرعیه. چرا؟ اگر اقتصاد رقابتی باشه، اساساً این نوع کارها یعنی احتکار کردن یا اختلال به ضد خودش عمل میکنه. بنابراین ما توجیه نظری نداریم. در مورد عرصه تجربی هم باید گفت که خب چه سال ما شاهد این اقدامات هستیم، میبینیم اثری نداشته و ما دائما با یک دور روبرو هستیم و این گرانی ها و این سخنان و اون اقدامات که به نتیجه نمیرسه.
از سوی دیگر، به گزارش ایسنا، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ایران از کشف 3000 کنسرو ماهی در یک کارگاه در حومه شیراز خبر داد که به گفته او قیمت درج شده روی آنها دستکاری شده بود. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش شدید قیمت کنسرو ماهی تن در ایران منتشر شده بود. علی کشکر، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، درباره این برخوردهای امنیتی با مسائل اقتصادی میگوید:
مشکل ما یه مشکل سیاسی است. ما تا مسئلمون رو با دنیا حل نکنیم، خب در شرایطی که تحریما روز به روز تشدید میشه، پول ایران روز به روز بی ارزش تر میشه. خب البته در درون نظام هم فساد همه جا رو فرا گرفته. حالا شما فلک کنین، به شلاق ببندین، اعدام بکنین، جلوی گرانی که نمیتونین بگیرین. گرانی یه رابطه داره با مسئله عرضه و تقاضا و با مسئله ارزش پول ایران و ما مسئلهمون سیاسی. دنیایی داره ما رو تحریم میکنه و بی‌ثباتی در ایران، چه در عرصه‌های مختلف سیاسی، چه تو منطقه، چه خطر جنگ، همه این مسائلی که ایران رو تهدید میکنه باعث گرانی و امثال هم میشه. بنابراین راه حل سیاسی، ما باید مشکلمون رو با جهان حل کنیم.
حل مشکل با جهان، آنطور که علی کشگر و شماری دیگر از تحلیلگران میگویند، میتواند به رفع تحریم‌های اقتصادی کمک کند. اما با توجه به مناسبات کنونی در اقتصاد کشور، حتی نبودن تحریم‌ها به بهبود وضعیت فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مخصوصا در بین دهک‌های پایین جامعه کمکی خواهد کرد. احمد علوی، اقتصاددان، به این نکته اشاره میکند که حتی در زمان وجود درآمدهای سرشار کشور از محلهای چون صدور نفت، باز هم این مشکلات وجود داشتند. او راه حل معضلات اقتصادی کشور را رفع مشکلات بنیادین آن میداند.
تا وقتی فساد ریختن ران در دستان عوامل یا محافل زیرنفوذ و صاحب قدرت وجود داره، خب این منابع تلف میشه. ما شاهد این نیستیم که از منابع به شکل مؤثر و بهینه استفاده در بقیه کشورها اونجوری، یعنی به مطالعات بین المللی هم نشون میده که اونجایی که منابع محدود وقتی به شکل بهینه و مؤثر استفاده میشه مشکلات حل میشه. در کشورهایی داریم که منابع بسیار فراوان، اونجا فساد و رانت که وجود داره بنابراین مشکلات حل نمیشه. بنابراین باید تمرکز کرد روی این قضیه و البته این قضیه حلش مشکل نیست چون نظامی که الان وجود داره مبتنی است بر توزیع رانت، حالا چه بین مقامات حوزوی یا فرضاً نیروهای نظامی انتظامی یا شبه نظامی که وجود داره. بنابراین پایه قدرت اینه، تا پایه قدرت تبدیل نشه به مشروعیت انتظار نمیره که مشکلات حل بشه، چرا که مشروعیت مبتنی است بر شفافیت و پاسخگویی و اساساً همین شفافیت و پاسخگویی که رکن اساسی استفاده بهینه از منابع و در نتیجه بهبود وضع جامعه است.
در رابطه با تحریم ها احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که هدف آمریکا ناامید کردن مردم از نظام اسلامی است. به گزارش اعتماد آنلاین آقای توکلی هشدار داده است که اگر مردم به این نتیجه برسند که مجموعه حکومت و دولت فاسد است، در آن صورت به گفته او توطئه دولت های بیگانه مؤثر واقع خواهد شد.
کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش میداد. همزمان یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از خروج نقدینگی از بورس و کاهش شاخص ها و ارزش سهام در بازار سرمایه اطلاع داده است. معصومه آقاپور علیشاهی در ادامه خواستار دخالت دولت در حوزه صادرات شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک اقتصاددان دلیل خروج نقدینگی از بازار سهام در ایران را جویا شده است. حسن منصور در بریتانیا.
مفهوم خروج نقدینگی از بورس یعنی اینکه معامله کننده در بورس کم میشه و دلیل اون این است که ریسک شرکت‌های بورسی بالا میره، به این علت که مثلا افق صادرات این شرکت‌ها تاریکتر شده، تنگتر شده، در نتیجه سود اینها کمتر میشه و گردش مالی شرکتی هم میشه. در این صورت خریداران این سهام در بازار سرمایه عقب میشنند. حرکت اینا رو شما میتونید در شاخص بورس ببینید. وقتی شاخص بورس افت میکنه و از مقدار بسیار قابل توجهی سقوط میکنه، اینجا نشون میده که خریدار این سهام کمه و معنی پایین اومدن شاخص کل اینه که ارزش سرمایه های موجود در بازار بورس تقلیل پیدا میکنه، یعنی مردم متضرر میشن، سرمایه های موجود در اونجا، سهام شرکت ها تقلیل پیدا میکنه، در چه سرمایه گذار ها متضرر میشن. در چنین شرایطی دارندگان پول از این بازارها عقب میشینن، اگر فرصت دیگری در جاهای دیگر بود وارد اون بازار میشن. در مورد ایران فرصت های دیگر هم متاسفانه بسته است و مردم مترصد فرصت های بسیار کوتاه مدتن، چون برای دراز مدت مقوله اعتماد مسئله تعیین کننده است.
آقای منصور، کاهش شاخص ها و ارزش سهام در شرایط فعلی چه تأثیری روی اقتصاد کشور داره؟
در ایران بورس چندان نقش عمده در اقتصاد کشور نداره، به ویژه اینکه ساختار بورس اصولا ساختار شرکت های دولتی و شبه دولتی است عمده تن. در نتیجه اقتصاد ایران به طور کلی بازتاب مستقیم روی بورس نداره. با وجود این شاخص بورس به عنوان یکی از نشانه های اینکه اقتصاد کشور چگونه کار میکنه و چه افقی پیش روشه معنی داره و فعالان اقتصادی رو تشویق میکنه یا دل و جرأت ازشون برای سرمایه گذاری میگیره. به این ترتیب اینا معنی داره حرکتی که در انجام میگیره. ببینید در همین چند روز گذشته قیمت در مورد بسیاری از کالاها خب مثل همیشه متحول شده، منتها در مواردی که کالاهای ایرانی تحت تحریم قرار گرفتن قیمت سهام اون کالاها بالا رفته. یعنی مثلا در بازار نفت، بازار مس، بازار روک، بازار آلومینیوم قیمت ها رو به بالاست. چرا؟ برای اینکه یکی از عرضه کننده ها اونا که ایران باشه از بازار حذف میشه. ولی در بازار عوامل دیگری هم کار میکنه، جلوی اینو میگیره. یعنی این چشمانداز این که جنگ تعرفه‌ای بیان آمریکا و چین بالا بگیره، این بالا رفتن قیمت ها رو ترمز کرده. با وجود این قیمت ها بالا رفته. در مورد ایران طبیعی است که این کالاهایی که تحت تحریم و مستقیم قرار گرفتن سهام شرکت های مربوط به اونها تنزل کرده باشه و کار انجام گرفته.
خانم آقاپور علی‌شاهی در یک بخشی از صحبت‌هاش گفتند که دولت باید اجازه بده واحدهای تولیدی در شرایط سخت مالی چرخه اقتصادی کشور رو بچرخونند. سوال اینجاست که چطور چنین چیزی میتونه مقدور بشه؟
منظور ایشون ببینید کنترل های سختی است که دولت روی سرو به ویژه ورود ارز داره. دولت ناگزیره در این چنین شرایطی نگران ارز بشه تا جایی که بتواند کنترل بکنه نگذره که کالاهای صادر شده ارز به ایران برنگردونند. در نتیجه فشار روی این شرکت ها میگذره که این ارزها رو وارد یک بازار یک پارچه در ایران بکنن برای اینکه قیمت ارز بالا نره. اینم سبب میشه که دست و بال این شرکت ها بسته در بشه. در نتیجه شرکت های کوچک نقش چندان بزرگی در اقتصاد ایران ندارن، ولی اینا خواستار اینن که آزادی عملشون از طرف دولت مورد حمایت قرار بگیره که در چنین شرایطی دولت معمولا این کارها رو نمیتونه بکنه و دولت ایران اقبال چندانی به این شرکت ها نداره، بلکه عموماً شرکت‌های بزرگ ایرانی یا وابسته به دولتن یا جزء بخش عمومی هستند. در نتیجه نقش اینا ناچیزه.
حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا بود در گفتگو با نوشین سید حسینی.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شاید دانش آموزان خردسالی که در روز معلم در جمهوری اسلامی با ترانه‌ای شاد در حیات مدرسه یا کلاس‌های درس در حال پایکوبی بودند، هرگز تصور نمی‌کردند که دارند یکی از پرهیاهوترین وقایع چند روز بعد کشور را تولید می‌کنند. با این حال واقعیت چنین شد که پخش کلیپ شادی و رقص این کودکان و دانش آموزان مسئولان حاکمیت را چنان برآشفت که تا به حال با اخراج چند تن همراه شده است. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
در پی جنجال‌های اخیر بر سر انتشار ویدیوهایی از مدارس کشور که دانش آموزانی را در روز معلم در حال همسرایی و رقص با ترانه‌ای جدید از ساسی، یک خواننده جوان ساکن آمریکا، نشان می‌داد، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی روز جمعه از اخراج دو معلم در ارتباط با این موضوع خبر داد. محمد بطایی با تاکید بر اینکه وظیفه او دفاع از جامعه است، گفت تاکنون ابلاغ به کار دو تن در آموزش و پرورش کشور را به دلیل همین ویدیوها لغو کرده است. وزارت آموزش و پرورش در چند روز گذشته به دلیل این ویدیوها به شدت مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. انتقاد منتقدان و شیوه مواجهه وزیر آموزش و پرورش ظاهرا نشانگر نوعی غافلگیری مسئولان درون نظام از چنین وقایعی است. آیا واقعا چنین است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس آموزش و پرورش، ساکن پاریس.
موضوع ناشناخته‌ای برای هیچ کس در ایران نیست. تحقیقات متعدد جامعه شناسی در 30-40 سال گذشته نشون دادن که بین فرهنگ جوانا که نهادهای رسمی، رسانه‌های رسمی بهش هیچ محلی نمیذارن، هیچ قبولش ندارن، بهش بی‌اعتنان، و فرهنگ رسمی حکومتی که در تریبون‌های رسمی در نظام آموزشی همه جا تبلیغ میشه، یک شکاف بزرگ وجود داره و این شکاف هر روز داره زیادتر میشه و هر روز زیادتر شده. و کافیست که یه سری به تمام این تحقیقات منتشر شده در مجلات دانشگاهی، جامعه شناسی یا رشته‌های مشابه بزنید، ببینید در هر شماره شما تحقیقاتی رو میبینید که پرداختن به این شکاف و به این عدم مقبولیت فرهنگ رسمی، فرهنگ حکومتی، فرهنگ مذهبی توسط بخش بزرگی از جوانها. حالا اینی که امروز سراسیمه مسئولین برخورد میکنن به این حادثه، این چیزی که در سالهای گذشتم در موارد مشابهش هم دیدیم، ولی امروز وجود شبکه‌های اجتماعی و رابطه‌ای که جوان‌ها با این شبکه‌های اجتماعی دارن باعث میشه که شاید برخورد اونها شدیدتر باشه. ولی اون چیزی که جای تأسف داره اینه که در مقابل پدیده‌های اجتماعی مانند این، مسئولین همیشه با چماق، با سلاح برخورد و مجازات و محکوم کردن میرن به سراغ مسائل اجتماعی به جای اینکه فکر کنن که چرا جامعه ما به اینجا رسیده.
یک جامعه شناس دیگر، مهرداد درویشپور، ساکن سوئد، همین موضوع را از جنبه جامعه شناسی سیاسی توضیح می‌دهد.
نظام‌هایی که اصولاً بر پایه زور و تحمیق ایدئولوژیک و حتی نوعی شبه توتالیتاریسم یا توتالیتاریسم استوار هستند، حتی تا لحظات فروپاشی از میزان انزجار جامعه از فرهنگ، ارزش‌ها و ایدئولوژی که اون حکومت به زور تحمیق ایدئولوژیک و به زور قدرت پلیسی اعمال میکنه خبردار نیستن. یک نمونه ساده، شما حتی نگاه بکنید بعد از مرگ استالین در شوروی، زمانی که خروشچف آمد به صلاح انتقادات رو از نظام استالینی شروع کرد، اصلا تمام اون کنگره مانده بودن که چطور هرگز هیچ کس قبل از اون صحبت نمی کرد، در حالی که این همه فساد و این همه نابسامانی در اون نظام وجود داشت. خب ریشش ترس بود و ترس باعث می شد که همه سکوت کنن و اصولا نظام های دیکتاتوری و نظام های شبه ایدئولوژیک یک تمایل به خودشیفتگی عمیق دارن و نوعی نابینایی و ناشنوایی در برابر حوادثی که اتفاق میفته. میزان غافلگیری که حکومت با اون روبرو شده، گرچه سیگنال هاشو شنیدن، پیام هاشو شنیدن در گزارش ها، چجوری در حوزه انقلاب جنسی، در حوزه فرهنگ، همواره این چالش و تناقض آنچه که مردم بهش روی آوردن و تضادش با خود نظام رو میبینن.
دخالت دادن، حراست و نیز بازرسی آموزش و پرورش، نشانه امنیتی و سیاسی دیدن موضوع از چشم مسئولان جمهوری اسلامی است. نتیجهش نیز تا این لحظه لحن تهدیدآمیز و اخراج دست کم دو معلم بوده است، روشی که سعید پیوندی درباره آن میگوید:
نظام آموزشی ایران یکی از عبوسترین، خشکترین و وسیع‌ترین نظام‌های آموزشی دنیا، چه از نظر محتوای آموزشی، محتوای کتاب‌های درسی، محتوای برنامه‌ها و چه از نظر روش‌های تربیتی که در مدارس برای آموزش زبونا به کار میره. و رفتاری هم که با این دو معلم شده یک مصداق این برخورد است. این شکاف و این گسستگی بین حکومت، نهادهای رسمی و افکار عمومی و جوانا به اونجای رسیده که حتی با تشدید سرکوب ها و مجازات چیز مهمی در اصل تغییر نمیکنه، برای اینکه این جدایی و این طلاق به طور اساسی اتفاق افتاده.
این نخستین بار نیست که ویدیوهایی از دانش آموزان در حال رقص و شادی با موزیک های خوانندگان خارج کشور منتشر می شود. با این حال امسال انتشار چنین ویدیوهای کوتاهی در فضای مجازی از سوی دانش آموزان که برخی از آنها مربوط به مراسم روز معلم بوده، از سوی کاربران بازتاب گسترده تری داشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سرنوشت قهرمانی این دوره دسته برتر فوتبال باشگاه ایران و هفته پایانی کشیده شد. همکارمان حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، همراه ماست. آقای روشنزاده با درود بر شما، از دیدارهای هفته 29 بگین.
با سلام به شما و شنوندگان عزیزان، همطور که اشاره کردید سرنوشت قهرمانی به هفته آخر کشیده شد و جالب این که تمام تیم‌های بالای جدول بازی‌هاشون رو مساوی کردن، از پرسپولیس گرفته که مقابل ماشین‌سازی در ورزشگاه آزادی مقابل 60,000 نفر زورش به ماشین‌سازی نرسید و 1-1 مساوی کرد در نیمه دوم در دقایق تقریبا نزدیک پایان بازی با یک پنالتی. و بعد هم میرسیم به سپاهان که در مشهد موفق شد باخت رو تبدیل به مساوی بکنه در برابر پدیده و در جدول مقام دوم خودش رو حفظ بکنه. استقلال در آبادان با نفت آبادان بدون گل 0-0 مساوی کرد و خلاصه تمام این تیم ها موندن بالای جدول، هیچ تغییری هم در بالای جدول شما نمیبینید. به ترتیب من براتون اعلام میکنم: پرسپولیس با 58 امتیاز همچنان اوله و شانس اول قهرمانیه، سپاهان با 55 امتیاز دوم، استقلال 54 امتیاز سوم و پدیده مشهد با 53 امتیاز تیم چهارم هست. سرنوشت قهرمانی رو هم تیم‌های پرسپولیس و سپاهان تعیین خواهند کرد روز پنجشنبه آینده. سپاهان بایستی که در برابر تیم استقلال خوزستان بازی بکنه که تیم حذف شده هست، تیمی است که سقوط کرده به دسته دوم در رده 16 همه و شانس خیلی خوبی داره سپاهان برای برد در برابر این تیم ضعیف جدول. و پرسپولیس بایستی بره به استان بوشهر با تیم پارس جنوبی جم بازی بکنه که این تیم پارس جنوبی جم هم امروز میدونید که در برابر تراکتورسازی در تبریز مساوی کرد 1-1. بنابراین سرنوشت پرسپولیس در گروه بازی پارس جنوبی جم خواهد بود. اگر پرسپولیس مساوی بکنه قهرمان خواهد شد در لیگ برتر.
آقای روشنزاده، فرصت زیادی نداریم، اگر بخواین یه جمع‌بندی کنین این دوره دسته برتر فوتبال باشگاه ایران رو چگونه ارزیابی میکنین؟
ببینید، تیم ها تمامشون رفتن به سوی نتیجه گرایی و متاسفانه از کیفیت و اون زیبایی بازی کاسته شده و من متاسفم بگم که اخلاق هم معیارهای خودش رو تا حدود زیادی از دست داده در طول این مسابقات، حوادثی که اتفاق افتاده.
سپاسگزاریم. حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران هست، نیمه دوم مجله نیمه شب با وقت اضافه میزگرد این هفته رادیو فرداست به میزبانی امیر مصدق کاتوزیان.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پدیده روشنفکری ایران از جنبش مشروطه به بعد از چه نشیب و فرازهایی گذشته است؟ 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد، روشنفکری ایران را چگونه متحول کرده است؟ کارکرد این پدیده چه بوده است؟ کی به راه رفته و کی به چاه افتاده است؟ چه دستاوردهایی داشته است؟ در این حدود یک قرن چند شاخه از ریشه روشنفکری ایران سر برآورده است؟ رابطه روشنفکران و حکومت چگونه بوده است؟ تنش میان این دو روشنفکران حکومتی و کارشناسان تکنوکرات را در چه وضعیتی قرار داده است؟ نگاه روشنفکران به جنسیت و زنان چه تغییری کرده است؟ موانع بازتر شدن در روشنفکری ایران بر روی جنسیت، زنان و زنانگی کدامند؟ مسلمانان متدین چه اثری بر روی روشنفکری ایران گذاشتند؟ 40 سال بعد از انقلاب بهمن 57 ایران، اختلاف نظر بر سر نقش عرف و دین در جامعه و حکومت تا چه حد حل شده است و تا چه حد پا برجاست. در دورانی که بعضی آن را با شاخصه پسا اسلام گرایی یا رنگ باختگی دلربایی حکومت‌های دینی تعریف می‌کنند، روشنفکران مسلمان اصلاح طلب درباره اخلاق و حکومت و جامعه چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارند؟ اینها بعضی از پرسش‌هایی است که دانشگاهیان ایرانی از افق‌های فکری مختلف و در رشته‌های متفاوت علوم انسانی به دور از رویدادهای روزمره و حوادث سیاسی و اجتماعی روز با آن سر و کله می‌زنند. تازه‌ترین کنفرانس انجمن ایران پژوهی که بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد، محملی بود از جمله برای طرح و بررسی این پرسش‌ها. در حاشیه پانلی با نام سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در این همایش دو سالانه، فرصتی دست داد تا سه سخنران در کنار مدیر و گرداننده جلسه در اتاقی در کنار هم بنشینند و تک تک اما در حضور یکدیگر به پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دهند. حاضران در این میزگرد ویژه که طبعاً در خارج از استودیوی رادیو فردا باید ضبط می‌شد، علی اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه نورثریج ایالت کالیفرنیای آمریکا، مدیر پانل، و سه سخنران آن نیره توحیدی، استاد ارشد جامعه شناسی جنسیت، زنان و توسعه و مدیر مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه نورثریج، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکا، و سروش دباغ، پژوهشگر مطالعات تاریخی و دینی و مدرس مدعو در دانشگاه تورنتوی کانادا. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان این پرسش و پاسخ. خانم نیره توحیدی، شما در مورد زنان و پدیده روشنفکری بود صحبتتون. مسئله جنسیت چه چالش‌هایی ایجاد میکنه توی این بحثایی که هست؟
ولی فکر میکنم برای رسیدن به دموکراسی، آشتی و توافق با
دستاوردهای مدرنیت ما ناگزیر هستیم که به مسئله جنسیت هم نظرمون رو عوض کنیم و از یک نظام پدرسالار و مرد محور به یک نظام برابری خواه که حداقل حقوق زنان و مردان در اون برابر باشه برسیم.
خب الان یه 40 سالی همین بحثا میشه، فکر بکنین که این برنامه چقدر جلو رفته و چقدر هنوز راه مونده که طی بشه.
خب توی 40 سال ما پیشرفتایی داشتیم، خوشبختانه گروه های مختلف روشنفکران تغییراتی در نظریاتشون دادن که به طرف برابری خواهی بوده. خب البته در حکومت تغییر زیادی ندیدیم نسبت به تساوی جویی، گرچه خود تلاش های زنان و فشاری که به حکومتم وارد کردن بعضی اصلاحات قابل توجه در قوانین و در سیاست های حکومتم ایجاد شده، اما نگاه غالب و گفتمان غالب حکومتی همچنان شدیداً تبعیض‌گرا و شدیداً مردسالار هست. اما روشنفکران ما، حداقل 3 دسته از روشنفکران که الان مطرح هستند، روشنفکران ملیگرا و روشنفکران دینی، نواندیشان دینی و روشنفکران چپ سکولار، اینا همشون دارن کارهای جدیدی میکنن، اصلاحات مهمی در دیدگاهاشون دیده شده. به خصوص نواندیشان دینی کارهای مهمی کردن و تغییرات مهمی در دیدگاهاشون دیده میشه که خیلی مثبته و خیلی امیدوار کننده است.
اما پاره از افراد عقیده دارن که اتفاقا دوره نواندیشی دینی به سر آمده، یه 20 سالی در صحنه بودن و برنامه های معادل سیاسیشون به صد برخورده، مانع برخورده و در نتیجه دوره یه نوع دیگه از تفکر، حالا شاید یه حالت سکولارتری بهتر باشه.
خب من نواندیشی دینی رو در مسیر سکولاریزاسیون میبینم و من فکر میکنم اونها خیلی هاشون الان عملا سکولار هستن. سکولار بودن مغایر با دیندار بودن نیست، حداقل من اینطور نمیبینم. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز ما در ایران وارد مرحله فرا و پسا اسلامگرایی شدیم، یعنی اکثر روشنفکران از هر 3 گروه حداقل که صحبت میکنیم و از جمله روشنفکران فمینیست که جزی از همین گروه ها هستن، اکثرا به این نتیجه رسیدن که بایستی نهادهای دینی از نهادهای دولتی جدا بشه و جامعه یک جامعه سکولار باشه و یک دولت سکولار که بیطرف باشه نسبت به هر دینی، دولت یک دولت غیر ایدولوژیک باشه و فرصتهای برابر و قوانین برابر برای همه شهروندان بگذاره، علارغم تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، گرایش‌های جنسی، تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های مذهبی، عقیدتی و همه اینها.
و موانعی که بر سر راه این برنامه هست همین الان بعد از 40 سال هم کدوم هستن؟
موانع الان عملا یک نوع قدرت طلبی و انحصار طلبی حاکم هست که دایره خودی و غیر خودی رو تنگتر و تنگتر کرده و عملا قدرت در دست یه نیروی نظامی که همون سپاه پاسداران باشه و عده‌ای از روحانیون، اون هم عده معدودی از روحانیون و غیر روحانیونی که هنوز هم فکر میکنن که میتونن از اسلام به عنوان یک ایدولوژی دولتی استفاده کنن و قدرت خودشون رو حفظ بکنن و اینا خب طبعا مانع هر گونه اصلاحات و تغییرات شدند.
ممنونم آقای علی اکبر مهدی، شما سازمانده جلسه بودین و درباره همین پدیده روشنفکری و زیر و بمایی که داره و پیدا کرده جلسه رو باز کردین. یه توضیحی هم در اون باره هم در مورد صحبتهایی که خانم نیره توحیدی کردن میشه بدین؟
ببینید، هدف از تشکیل جلسه این بود که ما بتونیم مفهوم روشنفکری رو در ایران تدقیق بکنیم و مورد بحث قرار بدیم، چرا که روشنفکر و روشنفکری یک واژه بسیار گسترده‌ای هستش که مرزهای مشخصی نداره، برای اینکه مثل بسیاری از واژه‌های دیگه و حرفه‌های دیگه تعریفش مشخص نیست. یک مدرس مدرک میگیره، مدرسه میره، درس میخونه، بعد از اینکه کمه امتحاناشو بده مدرک مهندسی میگیره، یه دکتر و همچنین یه جامعه شناس و همچنین. روشن فکری چنین چیزی نیست. روشن فکری در یک مفهومی است که با عموم و مردم و پذیرش مردم، مقبولیتش در مردم مطرح هستش. ولی خب روشن فکر فردی است که به هر حال کار فکری میکنه، تولید فکری میکنه و این تولید فکریش علاقمنده که در خدمت جامعه قرار بده. این که ما روشن فکر چیست، کیست و چگونه باید یک روشن فکر باشه و چه کارهایی رو باید بکنه و چه کارهایی رو نکنه، متاسفانه هم از نظر تاریخی در گذشته تا به حال، هم از نظر وسعت تعریف روشن فکری در سطح جهان و به طور مشخص در ایران که موضوع ما بود، تعریف روشن فکری خیلی رمانتیک هست، خیلی ایدئولوژیک هست، تعریف هایی هستش که بر اساس شرایط زمانی و سیاسی و فرهنگی جامعه ما دگرگون شده، عقب و جلو رفته، ولی همشون هیچ کدومشون پایه واقعا دقیقی نداشته و برای همین هم است که روشنفکر و روشنفکری یکی از مدعی شده و بیشتر حمله شده و بیشتر هم ترویج شده هستش و خیلی علاقمندن که روشنفکر حساب بشن و پدیده بازیه و این باز بودن و سیال بودنش خودش اصلا مشکل روشنفکری رو ایجاد میکنه. و هر حال هدف این بود که یه مقداری مسائل رو روش بحث بکنیم و خوشبختانه سه تا گزارش داشتیم، خانم توحیدی راجع به مسئله زنان و برخورد روشنفکران ایرانی به مسئله زن پرداختن، آقای دباغ، سروش دباغ در رابطه به مسئله برخورد روشنفکران دینی به مسئله اخلاق و پایداریشون و تدقیقی که در اخلاق دارن و پایگاه اخلاقی پرداختن، و آقای بروجردی هم به مسئله روشنفکران دولتی یا روشنفکرانی که در دولت مسئولیت میپذیرند. و من فکر میکنم شاید شیوهی که دکتر بروجردی پیش گرفت ما رو یه مقدار دقیق تر میکنه در این که ما بتونیم بگیم روشنفکر چه مسئولیت هایی داره تو جامعه، چه نقشی رو میتونه بازی بکنه، کجا موثره، کجا موثر نیست. ولی در همه اینا من یک نکته نهایی شاید بگم، این هستش که مشکل روشنفکری نه تنها ابعاد بسیاری داره، یکی از ابعادی که اصلا متاسفانه وقت نشد صحبت بکنیم، خود روشنفکران بیشترین مسئولیت رو در رابطه با تمام انتظاراتی که غلطی که از جامعه ازشون داره خود روشنفکران دارن، چون تعریفی که خودشون از خودشون میدن جای اشکال هست.
ممنون آقای مهدی. آقای مرزاد بروجردی، شما در مورد همین پدیده روشنفکر دولتی صحبت کردین، روشنفکر کیه؟ تحصیل کرده است؟ آدمای حرفه‌ای و تکنوکرات هستن؟ منتقدین همینا هستن؟ یا اینکه یه مجموعه ای از همه ایناست و بالا پایین تعریف روشنفکر رو در این 40 ساله شما در موردش چی فکر می‌کنید؟
عرض کنم اونجوری که دکتر مهدی گفتن، مفهوم روشنفکر مفهوم نیست که واقعا روش توافق جدی وجود داشته باشه و هر نوع تعریفی جای مناقشه هست. من در صحبتی کردم گفتم که به طور خیلی وسیع اگه بخوایم صحبت کنیم، روشنفکران میشه به دو بخش تقسیم کرد. کسانی هستند که رول به اصطلاح نقش منعقد اجتماعی رو دارن و یک نگاهی دارن، چشم اندازی رو برای جامعه ترسیم میکنن و میخوان دیگران رو ترغیب بکنن که به اون طرف حرکت بکنن، که ما با اینا میگیم روشنفکران انتقادی. ولی واقعیتش این است که یک بخش دیگری که شاید از لحاظ کمی خیلی هم بیشتر از اون طیف اول هست، روشنفکرانی هستن که در هر حکومتی جذب دستگاه دولتی میشن. و ما تا به حال در ایران به نظر من مفهومی که از روشنفکر داشتیم عمدتاً اون تلقی اول از روشنفکر رو در نظر می‌گرفتن، یعنی روشنفکر منقد، کسی که در جایگاه یک مصلح اجتماعی میخواد نقد حاکمیت رو بکنه و نقد قدرت طلبان رو بکنه. سوالی که من داشتم اینجا پرابلماتیزم می‌کردم تو صحبت این بود که خب ما تکلیفمون با این قشر دوم چی هست؟ آیا کسانی که به هر دلیلی و در هر حکومتی تصمیم میگیرن به خاطر یک تصمیم به اصطلاح آگاهانه خودشون، وجدانی خودشون، هرچی فکر میکنن که جامعهشون، دولتشون به کارآمدی اونها نیاز داره و اینها وارد دستگاه دولت میشن و شروع میکنن با دولت همکاری کردن، ما اینها رو باید چه شکلی بنامیم؟ اینها دارن خیانت میکنن، عمله ظلم هستن، یا اینکه کسانی هستن که با این باور رفتن که خیلی خوب من میتونم یک نقشی حتی اگر ناچیز بازی بکنم برای اینکه روند سیاست رو، روند توسعه رو در کشورم بخوام بهبود ببخشم. درسته؟ و بس من این است که ما باید این ارزش، این افراد رو بدونیم، به جای نفی این نوع روشنفکران، حالا بهشون بگیم روشنفکر، بهشون بگیم اینتلیجنسیا، اونو میشه تفاوت دعواهای لفظی رو انجام داد، ولی به هر حال راجع به اون گروهی هست که اسمش رو میذاریم دولت مرد روشنفکر. و به نظر من اینها آدمای بسیار مهمی بودن. من تو سخنرانیم سعی کردم چند تا نمونه بیارم از نقشی که اینها چه از زمان رضا شاه تا جمهوری اسلامی بازی کردن.
اتفاقا همینو می‌خواستم بپرسم، این دیدی که شما دارین منطبق میشه با شرایط بعد از انقلاب، قبل از انقلاب یا هر دو؟
بله، نه کاملا هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. به نظر من اگر یه نفر بگه به خاطر تعلقات سیاسیش بگه مثلا با حکومت شاه، محمد رضا شاه یا رضا شاه میشد همکاری کرد ولی با جمهوری اسلامی نمیشه، یا بالعکس، این حرف با منطقی حرفی که من دارم میزنم نمیخونه. حرف من اینه که خارج از نوع حکومت، و متاسفانه وقتی به تاریخ اخیر ایران نگاه میکنیم ما با حکومت‌های دموکراتیک روبرو نبودیم، حکومت‌هایی بودن همیشه به اصطلاح شکل استبدادی یا نیمچه استبدادی داشتن، ولی با این وجود آیا مسئولیت اجتماعی افراد حکم میکنه که وارد اون دستگاه بشن و بخوان تغییر از درون بدن، به جای اینکه خارج از گود بشینن، کنار زمین بشینن و فقط نقش انتقادی داشته باشن؟ نمونه هایی که من آوردم افرادی مثل زکارملک فروغی یا داور یا تقی‌زاده در زمان رضا شاه است، افرادی مثل سید فخرالدین شادمان، علی دشتی، سید حسین نصر، احسان نراقی زمان محمد رضا شاه است، و در حتی در جمهوری اسلامی عطاءالله مهاجرانی، محمد خاتمی، طالقانی و افرادی از این شکل هم که با این دستگاه کار کردن. و به نظر من وقتی به کارنامه همه اینها نگاه میکنین ببینین که اینها مثمر ثمر بودن، یعنی قدم های مثبتی هر کدوم تا اندازه‌ای که خودشون تونستن انجام دادن، و ما به جای لعن و نفرت به صورت توهین به این افراد باید قدر این کار رو بدونیم و یکم نگاهمون رو به مسئله روشنفکری عوض کنیم.
آیا این به این معنی که این دست از روشنفکران رو نقد نباید کرد؟ یعنی یه توازنی وجود نداره که مثلا قدرشون رو دونست ولی اگر درست گفتن درستشون رو برجسته کرد؟ اگر...
بله، نه کاملا درسته. به هیچ وجه هیچ کسی از دایره نقد بیرون نیست، چه مثلا روشنفکر اینوری باشه چه اونوری. ما متاسفانه روشنفکری هم که غیر دولتی بودن حرفای غیر مسئولانه، حرفای اشتباه، تئوری‌های اشتباهی بسیار زیادی زدن، همونجوری که اونها رو میشه نقد کرد این بخش رو هم میشه نقد کرد.
ممنون آقای بروجردی. آقای سروش دباغ، شما صحبتتون در مورد نسبت اخلاق و همین پدیده روشنفکری بود. به نظر شما این بحث درباره اخلاق چه چیزی میتونه اضافه بکنه بر بحثایی که در مورد روشنفکری پدیدش و تعاریفش هست؟
عرض میشود که من بحثم در باب مشخصا نواندیشی دینی و جایگاه اخلاق بود، با عنایت به این که بحث و فحث نظری در باب اخلاق، مقایسه کردم دوران پیش از انقلاب رو و دو متفکر مهم برخواسته از دل سنت نواندیشی دینی، یعنی علی شریعتی و مهدی بازرگان رو، با آنچه که پس از انقلاب رخ داده با تمرکز بر سه متفکر، عبدالکریم سلوش، مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان، و توضیح دادم سخن گفتن از اخلاق مستقل از دین در آثار اینها تلویحاً و تصریحاً برجسته شده طی این دهه‌های اخیر، و این یک اتفاقی است و به نظرم گام میمون و مبارکی است که در قیاس با کارهای نهله نواندیشی دینی پیش از انقلاب برداشته شده. فکر می‌کنم این یه اتفاق و گام مهمیه پس از این چند نفری هم که ذکر کردم. در خصوصا 10 سال اخیر پروژه هایی که ناظر به نقد اخلاقی فقه یا بازخوانی احکام فقهی از این منظر که خود بنده هم کارک هایی در این باب انجام دادم و همچنین دیگر نواندیشان دینی، به یه معنی بست و لف و نشر این پروژه است، و به همین خاطر تصور میکنم که به یه معنا این لگسی و میراث ادامه پیدا کرده است. یعنی در حوزه پروژه ریفرم دینی یک بخشی از آن که شاید مقفول واقع شده بود یا کمتر محل تأکید واقع شده بود، و این کار خوشبختانه به نظرم انجام شده است، از اخلاق مستقل از دین سراغ گرفتن و از این منظر به سر وقت میراث دینی رفتن و مشخصا احکام فقهی اجتماعی رو در ترازوی اخلاق توزیین کردن. این یه بحث نظریه به اصطلاح در باب اخلاق. چون ما وقتی در باب اخلاق سخن میگیم خیلی از مواقع اخلاق عملی عملی یا کردار روزمره به ذهن ما متبادر میشه اشکالی نداره، اما بحث روشنفکرانه یا آنچه که در سنت نواندیشی دینی به روایتی که من توضیح دادم برجسته شده، بازخوانی نقادانه دین از منظر اخلاق.
ولی خود همین برجسته کردن اخلاق یا توجه به اخلاق نمیتونه به اونجا بیانجامه که عده منتقدان میگن که اصلا ورود اخلاق در مثلا سیاست برنامه ریزی برای اجتماع خودش میتونه مضر باشه. اصلا ماکیاول آمد سعی کرد که اخلاق زدایی بکنه از سیاست تا اینکه کار سیاست بتونه بر اساس تدبیر و خرد و عقل و اینا پیش بره.
فکر نمی کنم، یعنی به این معنا که از مؤلفه های این پروژه نقد اخلاقی قدرت هم هست، یعنی شما میتونید سیاست ورزی رو نقد اخلاقی هم بکنید. آنچه که ماکیاولی میگفت اونقدر که من میفهمم یه جور به اصطلاح نگاه دیسکریپتیو و توصیفی بود راجع به آنچه که در وادی سیاست میگذرد و در واقع توصیف میکرد که چگونه قدرتمندان سیطره پیدا میکنند و خیلی از پرنسیپ ها و پرینسیپل ها رو زیر پا مینهند و پیش میرند. اتفاقا اگر از منظر اخلاقی بخوایم داوری بکنیم در باب آنچه که در وادی سیاست میگذرد که میشه این کار رو هم کرد، دقیقا نقد اخلاقی قدرت یا توزین شیوه های حکمرانی در ترازوی اخلاق از مقتضیات این پروژه است. اتفاقا همین اواخر من مقاله منتشر کردم تحت عنوان حکمرانی مطلوب و نواندیشی دینی متأخر. یکی از توضیحاتی که اونجا دادم در باب این که شیوه حکمرانی که امثال من به عنوان عضو خانواده نواندیشی دینی میپسندیم، یعنی موجه میدانیم، یکیش یه مؤلفش تقنین سکولاره، یعنی این که باید عرفی باشه قانونگذاری، دومی دموکراتیک باشه و سومی اگالیتریانیستیک، یعنی برابری طلبانه و متضمن پاسداشت حقوق اقلیت‌ها. حالا نگاه ملاحظه بفرمایید، برای هم مؤلفه دوم و سومی که عرض کرده میشه استدلال اخلاقی اقامه کرد، یعنی یه استدلالی که به ما میگه این شیوه از حکمرانی موجه‌تره در قیاس با شیوه‌های حکمرانی بدیل. خب اگر این باشه، این همون بخش دیگه از همین پروژه‌ای است که اخلاق رو برجسته می‌کنی و چه فقه رو چه دیگر مؤلفه های میراث دینی رو در ترازوی اخلاق و شهودهای اخلاقی عرفی توزین میکنید با وام کردن نظریات مختلف اخلاق.
فکر نمیکنید این برنامه‌ای که شما تعریف میکنید یه مقدار مشکل داره از لحاظ افکار عمومی به خاطر اون چیزی که در این 40 سال به خصوص 20 سال اول بعد از انقلاب پیش آمده، به این معنی که یه تعداد از مردم ایران رفته رفته از این درامیختگی اخلاق و سیاست و مذهب و اینا با هم دیگه دلزده شدن، توهم که ممکنه در مورد یه جامعه ایدئال مذهبی بوده باشه رفته رفته مثلا زدوده شده در اخشاری از اجتماع و بعد اون وقت اینها معتقدن که حالا هر جوری که روشنفکرانی که به مذهب علاقه دارن بخوان تئوری سیاست بدن یه جوری قابل اعتماد و اعتبار ممکنه نباشه.
فکر میکنم حالا من در عرایزم هم آوردم سخن ما ناظر به، یعنی اون که من درک میکنم یه جور به یه معنا دفاع از یه جور حکومت سکولاره، یعنی تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت و اتفاقا توضیح این امر که به نفع دینداریه که نهاد دیانت از نهاد حکومت جدا شه. امثال من یعنی نوع اندیشان دین درکشون اینه، یعنی هم دل مشغول زیستن در جهان جدید و فکر میکنن سازوکار دموکراتیک رو برکشیدن با همه گیر و گرفتایی که نظام‌های انسانی و دنیوی داره در قیاس با دیگر نظام‌های حکمرانی بهتره، شر کمتره، و بعد اتفاقا اگر هم تقنین سکولار باشه هم حکومت دموکراتیک و تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت صورت بگیره، این اتفاقا به دینداران هم کمک میکنه و این مباحث امثال من اتفاقا از محصولات تجربه 40 سال اخیره و توضیح این که این تفکیک به نفع همه است، یعنی این تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت.
علی‌رغم این حرفی که شما میزنین ولی به دلیل اون سابقه فکر میکنین که یه عده فکر میکنن که باورپذیر نیست این حرفا بیانش از سوی یک فرد مذهبی که حالا مثلا علاقه روشنفکری هم داره. من میخوام ببینم که به این چالش شما حساس هستید، آگاه هستید؟
توجه دارم به این چالش، میفهممشم. اتفاقا تو همون مقاله‌ای که ذکر کردم به تجربه تلخ 14 دهه اخیرم اشاره کردم، کاملا قابل فهمه و حتی فکر میکنم در یه برهه خیلی ممکنه این قصه که از آن طرف عده‌ای بخوان از در ستیز با دیانت برایان ما باهاش مواجه باشیم در یه روزگاری که وضعیت دیگری در مملکت ما رقم بخوره. اما ببینید، من فکر میکنم وظیفه روشنفکری امثال من اختصاص میکنه اگر ما متعلق به نهله روشنفکران به حساب بیاییم که چشممون رو بر حقایق جامعهمون نبندیم. ببینید، با همه اتفاقاتی که رخ داده، مطابق با آماری که منتشر شده توسط نهادهای مستقل و من خیلی از اونها رو در مطالعه گرفتم، همچنان بالغ بر 50% جامعه ما تعلق خاطر مذهبی جدی دارن. میدونم در یک بخشای دین ستیزی شده، تو شهرهای بزرگ نحوی زیست برخی عوض شده، همه اینا رو توجه دارم، سرم رو مثل کپی زیر برف نکردم. در این حال فکر میکنم این یه واقعیتی که بعد مد نظرمون باشه. اون وقت در دل این جامعه سخن گفتن از حکومت سکولارگی که مبتنی است بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، هم به نظرم به غیر دیندارا مددی بیشتری میرسونه، جا انداختن این بدل به فرهنگ شدنش، هم به دیندارا، هم به نفع دینداریه، هم به نفع کسانی که میخوان سبکای مختلف زندگی رو به رسمیت بشناسن. اتفاقا در همین سخنرانی که تشریف داشتید، یکی از نکاتی که من گفتم و برجسته کردن یوتیلیتاریانیسم یا فایده گرایی برای این بود که به رسمیت بشناسه سبکای مختلف زندگی رو، و این استدلال اخلاقیه که میشه اقامه کرد و هم سال من ازش تمام قد دفاع میکنیم.
بحث و بررسی گفتارهای پانل سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در آخرین کنفرانس انجمن ایران پژوهی در دانشگاه ایرواین. با سپاس از آقای سروش دباغ، آقای مرزاد بروجردی، آقای علی اکبر مهدی و خانم نیره توحیدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
Nose to the bit, nose to the bit, we nose to the bit, come on and shit,
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.